آقا سری به نفت از این سال دیگه محصول کنم عنوان بسیار فرمودید که راجع به اون فسنا اکشلی که آدم و حفا داشتن اونها رو تمام افراد این تمام بنی آدم هم داشتن که به این عالم به صلاح موجود پیدا کردن، بلکه این در واقع یک شجره مدیگه ای بود و این رو ائمه و پیامبر رو چی چیزی که استفاده کردن که سوار وجودشون اونها با اینکه مدیگه بود و این به چه کیفیتی بود.
مسئله جنبه سمبولیک داره قضیه خوردن اینها، نظر مرحوم آقا بر این بوده که ایشون می‌فهمیدن این قضیه خوردن، این قضیه‌ای که در بهشت و اینها بوده و خوردن از هنت در اونجا، این مربوط به حضرت آدم و حواس، این قضیه که نسل آدم، نسل بنی آدم از حضرت، از این دوست، از آدم و حواس. من از ایشون سوال کردم که خب این مسئله جنبه عمومیت داره، چون تا کسی تعلق به این عالم ماده نگرفته باشه، بنابراین نزول در عالم ماده و عالم کثرت محقق نمیشه. ایشون فرمودن بله، تا هر نفسی متمایل به عالم ماده نشده باشه این نزول و تکون مادی او محقق نیست. ولی این قضیه‌ای که در قرآن هست، این مربوط به حضرت آدم و حواست و مدها از نظر تعلق به این عالم، این امر لا تأکلا فلا تأکلاش من هم الشجر تأکلا الشجر فتکونا من الظالمین، این همون نحوه نزول اونهاست، نه اینکه اینها مرتکب اسم و ذنب شده باشن. یعنی وقتی که این نفسی را که خدای متعال این نفس را خلق کرده و در این نفس دو جنبه روحانیت و جنبه مادیت و تعلق به کثرات قرار داده، نفس این وجود جنبه کثرتی، نفس وجودش اقتضای تمایل به عالم ماده را میکنه و عالم کثرات و عالم احرا احویه و عالم نفسانیات و امثال ذلک. پس بنابراین این مسیر و راه نزول نفس به عالم کثرت، این یک راه تکوینی است که خدا قرار داده، این راه راهی است که خدا قرار داده. اینطور نیست که فرض بکنید که شخصی در اونجا بوده و این تعلق و تمایل به کثرت را پیدا نکرده و در این حال آمده در این دنیا، نه، مسئله به این نحو نیست. هر کسی که در اینجا آمده و در این دنیا نزول پیدا کرده، نفس او از نظر تکوینی متمایل به اینجا بوده بر اساس تکوینی که خدا قرار داده در این نفس، در او قرار داده، وقتی قرار بده این کار رو انجام میده. الان شما فرض کنید که نسبت به یک مسئله شما دچار تردید هستید، نسبت به انجام دادن، اتیان و عدم اتیان دچار تردید هستید. خب این تردید از چه مسئله ناشی میشه؟ از مسئله خصوصیات و غرایزی که در نفس تکوینن اون بر این نفس متمحض و متمرکز شده، از اونجا ناشی میشه. و در اختیار و انتخاب احد و طرفین شما اعمال رویه میکنید و اعمال قوه عاقله میکنید. اینطور نیست که فقط یک طریق برای شما مفتوح باشه و سایر طرق برای شما مسدود باشه، نه این کیفیت نیست. پس چون خداوند متعال بشر را دارای غرایز مختلف قرار داده و تکامل او را با وجود در این دنیا قرار داده که بیاد در این دنیا و در اینجا به کمال برسد، از این نقطه نظر، تمایل او را به دنیا و به کسرات و زاد و ولد و این اموری که با او متجانس است و معاشر است، با اون کیفیت خودش را به وسیله این امور میاد تثبیت میکنه و اون به اصطلاح او را راه خودش را به این وضعیت میاد امضا میکنه. این معنای خوردن از شجره است، معناش همینه. نه اینکه واقعا اینها دچار گناه شدند و گناه مرتکب شدند و مخالفت با اوامر الهی را کردند و مرتکب عصیان شدند و بعدم خب توبه کردند و این به اصطلاح از این توبه خدا هم اونها را بخشید، مثل گناهانی که ما در این دنیا میکنیم و بعدم توبه میکنیم خدا میبخشه. این اینطور نبوده قضیه. همون جنبه تمایل به این دنیا و گرفتاری و مصائب و مشقات و مشکلاتی که در این دنیا هست که موجب حجب و احتجاب انسان از اقتراب انوار پروردگار میشود، همین خودش خطاست. این معنای گناهه. اینی که انسان توجه به این کرده معناش معنای خطاست. انهو لیغان و علا قلبی و انی لأستغفر الله کل یوم سبعین مره. یعنی توجه به همین جنبه کسرات و صحبت کردن و معاشرت با مردم و افراد، همان توجه موجب می شود که روی قلب یک رنگ، یک کدورتی قرار بگیره، ولو اینکه این توجه غیبت و تهمت و اینها نباشه، این صحبت‌های عادی و اینها، ولی همین این با اون توجه به مبدأ و توحید منافات داره و استغفارم برای همینه. در این حالم این توجه به کسرات باید باشه، نمیشه نباشه. خدا خودش گفته خب بیا رسالت مبعوث به رسالت شد. پیغمبر که خودش نیامد، فرار میکرد. هم خدا خودش آورده، بعد حالا میگه نهول ایغان و علاقه، هم خودش رو میفرست توی ابو سفیان و ابو جهل و نمیدونم امراس و معاویه و فلان این چیزها، و هم این که میگه حالا که غیم گرفته باید استغفار کنی. میگه خدا تو خودت ما رو فرستادی؟ میگه بله من فرستادم، ولی مسیرم همینه، هم فرستادم هم مکلفی به تکلیف به رسالت و هم راه اینه. وقتی که تو را فرستادم به عنوان جبرائیل که منا جدای از مسائل و جدای از خصوصیات عالم کثرت نیست قضیه. نه، تو بشری و بشر هم لیقان و علی قلبیه و راهش هم استغفار. خب این دیگه به دست خداست دیگه. خلقت انسان با خلقت ملائکه فرق میکنه، اون یه طریقی داره و یه طریقی داره. قضیه یه خوردن از هند هم همینه، من به اصطلاح به همین کیفیت هم.
اصلا اختلافی که داره وقت به خدا همین
بله. خب حالا این تتمش رو صورت قابل بسم الله الرحمن الرحیم. تتمتون تحقیقیه و اید قد تحقق لدیه ان سلب به ما و سلبون لیس له معنی محسن. از اونجایی که برای ما روشن شد و ایشون برای ما بیان کردن که سلب از نظر سلبیتش یک معنای محسنی ندارد، که یثبت له او به، این معنا ثابت بشود به سلب، برای سلب، یا اینکه ثابت بشود به سلب، یعنی یا این سلب این معنا معنای محمودی باشه یا اینکه معنا معنای رابطی باشه، او یرفع و ام، یا اینکه اون معنا به واسطه سلب برداشته بشود یا از سلب، یا اینکه به واسطه سلب اون معنا رفته شد. معنن علا سبیل الوجوب و الامتناع، ولی یه همچین معنای بر سبیل وجوب و امتناع و امکان نیست، زیرا سلب اصلا چیزی نیست تا اینکه بتواند مکیف به این مواد بشه، مواد سلاس بشه. سلب اصلا عدم است و عدم قابل برای اتصاف به مواد نیست و وجود است که قابل اتصاف به این هاست. فقط درک انه لا یکون نسبت سلبیه، در اینجا نسبت سلبیهی که مکیف به ضرورت یا دوام یا فعلیت یا امکان او غیر ذلک باشه در اینجا وجود نداره. دوام و اتصاف و استمرار و تعنون و عنوان و اطلاق رو، حتی اطلاق و یا امکان یا اطلاق، در صورتی خود اطلاق هم خودش به معنای عنوان اطلاقیت در اونجا بخواد داد بشه. بل انما یعول معنا ضروریت ضروریت نسبت سلبیه الامتناع نسبت الایجابیه، معنای ضرورت نسبت سلبیه برمیگردد به امتناع نسبت ایجابیه. وقتی که ما سلب ضرورت حجریت از انسان میکنیم، معناش این است که حجریت ممتنع است برای انسان و سلب برمیگرده به قضیه موجبه. و معنا دوام نسبت سلبیه سلب این نسبت ایجابیه است در هر وقتی، وقتی کل وقتی، علاوه ان یعتبر ذالک فی الایجاب، در این مبنا که اعتبار بشود این نسبت در ایجاب، و یجعل السلب قطعا له بذلک الاعتبار، و سلب را ما قطع این قرار بدهیم، این به اصطلاح نسبت قرار بدهیم به این اعتبار، این ربط قرار بدهیم به این اعتبار، به اعتبار این که اون وقت را ما اون در هر آنی از آنات ما سلب اون ربط بین محمود و موضوع میکنیم در دوام. فیرفع به حسب ای جزئن، یا یرفع به حسب ای جزئن فرز من اجزاء الاوقات، پس به حسب هر جزئی که فرض بشود از اجزاء الاوقات این ربط چی بشه یا این نسبت این ربط بشه. فیزن لیس فرق بین سالبت ضروریه و سالبت ضروریه، دیگه در اینجا فرق بین قضیه سالبهی که ضروریت است و بین سالبه ضروریه که سلب ضرورت می کند دیگه فرق نیست، یا بین سالبهی که دائم است و بین قضیهی که سلب دوام می کند جنسوات دیگه فرقی نیست. لا علامش تعرف الحکمت العامه، نه همونطوری که در حکمت عامه در اونجا که مسئله اوائل است در اونجا صحبت شد که ربط وجود ندارد، بل علا طریقت حکمت نقیت ملخصه، بلکه بر همون طریقهی که ما اون را عرض کردیم و ما اون را گفتیم که برگشت این مسئله به قضیه موجبه است و کذالک قیاس و سایر موجهات بر همین مسئله هست و قیاس مطلقی که مقابل با این هاست اینم به همین کیفیته، لأن الاطلاق عدم توجیه، چون اطلاق عبارت است از اینکه قضیه موجهه نباشه، توجیه نداشته باشه، و تقابل بین هما تقابل عدم علکه است، تقابل بین اطلاق و بین موجهه تقابل تقابل عدم و ملکه است. پس بنابراین اگر در یه قضیه سلب ما نمی آوریم، نه به این معناست که این قضیه مطلقه می شود، نه، مطلقه یعنی درش توجیه نیست، در قضیه مطلقه به قضیه گفته قضیه مطلقه هم شامل ما نحن و فیه میشه، یعنی حتی سلب در قضیه مطلقه هم نسبت ایجاد نمی کند، قضیه مطلقه به قضیه گفته می شود که شأنش این است که موجهه باشه، حالا اون قضیه را ما اون جهت را جهت قضیه را که لفظاً کیفیت ماده و عنصر قضیه را بیان می کنه ما در قضیه مطلقه نمیاریم و اطلاق در اونجا ذکر می کنیم و اطلاق ذکر کردن قضیه منافات نداره با اینکه جهتش مادهش به یک از جهات یا امتناع باشه یا امکان باشه یا وجوب باشه. پس بنابراین خود سلبم در قضیه مطلقه اون هم دلالت بر نسبت ندارد، فإن السالبت المطلقه هی بعینها سالبت المطلقه، یعنی تفاوتی نداره، ولا سبیل لصاحب تأیید علمی الا فصل اطلاق سلب عن سلب الاطلاق، کسی که به تأیید علمی رسیده است نمیتواند اطلاق سلب را از سلب اطلاق جدا کند و بگوید اطلاق سلب درش نسبت سلبی است اما سلب اطلاق درش نسبت وجود ندارد، هر دوی اینها یکی است، زیرا مطلقه همان مقید است و همان موجه است، منطقه خب جهتی ذکر نشده، نه اینکه یک قضیه جدایی است و از سایر اون قضایا به طور کلی جداست، و اطالت الکلام فی بیان خارج عن تراز الکلام از غرض و نافی بیان و طریق الوصول الحق و کیفیت السیر الی الله و انما کفالت و الی صناعت المیزان. خب این تا اینجا این بحث راجع به این مسئله تمام شد و با تفاصیلی که عرض شد مسئله روشن شد که بنابر نظر مرحوم آخوند سلب عبارت است از یک امر عدمی که این امر عدمی نمیتواند محمول قرار بگیرد، یعنی وجود محمولی داشته باشد و نمیتواند وجود رابطی داشته باشد، چون محمول قرار گرفتن عبارت از ربط و اتحاد با موضوع است و این درش وجود شرط است، و همینطور رابط بودن در قضیه به وجود برمیگردد، وجود رابطه بین محمول و موضوع است، سلب نمیتواند این طور باشه که رابط باشه، بلکه سلب ربط را میکند، یعنی قضیه ما موجبه هرچه باشد سلب میاد او را بر میدارد و بین محمول و بین موضوع فاصله میاندازد، این معنای سلبه. و این اساس نظر ایشون در قضیه سالبهی که ضروری است یا قضیه سالبه ضروری نظر ایشون یکیست، ولیکن خب طبق مطالبی که عرض شد در مسئله در سالبه سالبهی که ضروری است یعنی ضروری وصف برای سالبه است با قضیه سالبه ضروری تفاوت میکند، در قضیه سالبهی که ضروری است متکلم در بیان این است که نسبت بین محمول و موضوع ضرورت به سلب است، در قضیه سالبه ضروریه متکلم در بیان این است که نسبت بین محمول و موضوع بل امکان است نه اینکه به سلبه، و ما نمیتوانیم بین این دو فرق نگذاریم، و همینطور مرحوم آخوند بین قضیه سالبه سالبت المحمول بین قضیه سالبت الموضوع و سالبت المحمول و موجبه سالبت المحمول فرق گذاشته، مرحوم علامه طباطبایی نسبت به این فرق ایراد وارد کردن و گفتن که اگر سلب سلبس یعنی در اینجا بین اینا هیچ تفاوتی ندارد که موجبی سالبت المحمول یا سالبت المحمول و مسئله فرق میکنند با معدوله در اینجا متفاوت است. قضیه معدوله چیز دیگری است. روی این جهت نظر مرحوم علامه درسته از این نقطه نظر که مسئله با موجبه معدوله فرق میکند نه با اون جهتی که خود مرحوم آخوند ذکر کردن. اشتباه کردم، نظر مرحوم آخوند صحیحه نسبت به نظر علامه از این نظر که بین موجبه سالبت المحمول فرق است با سالبت الموضوع یا سالبت المحمول، نه از اون نظر که علامه در اونجا ذکر میکنن و اون را بعد میگرد به ایشون میفهمن که با موجبه معدولت المحمول تفاوت فرق داره با اینجا، بلکه موجبه سالبت المحمول همون موجبه معدولت المحموله، تفاوتی نداره. ولی اشکالی که وارد میشه بر مرحوم آخوند اون اشکال از این ناحیه است که سلب در قضیه موجبه سالبت المحمول با قضیه سالبت الموضوع و سالبت المحمول سلب تفاوتی نمی کند. سلب سلب است، ما دو جور سلب که نداریم. اگر شما سلب را قابل برای ایجاد نمی دانید، هم در قضیه سالبت المحمول و قابل برای ایجاد ربط ندانید و هم در قضیه موجبه سالبت المحمول و قابل برای ایجاد ربط ندانید. گرچه قاس موجبه سالبت المحمول یعول و الا موجبت معدوله، اما در هر صورت معنای سلبی او که تغییر پیدا نخواهد کرد و چون تغییر پیدا نمی کند پس بنابراین ربط بین محمول و بین موضوع باید منتفی باشه، در حالتی که خب ما میبینیم ربط وجود داره. و نسبت به کلام مرحوم آخوند هم حتی بعد از اصولیون هم خب ایراد وارد کردن که همونطوری که عرض شد به نظر میرسه که این مطلب خالی از تأمل نباشه و این یک مسئله است که انسان او را با فهم دقیق حتی متوجه میشه، یعنی یه فهم بدوی و فهم عامیانه نیست. انسان برای سلب حکم وضع میکند، سلب را احساس میکند. وقتی که میگه من وارد اتاق شدم زید را ندیدم، خب این ندیدن چه حالتی است؟ در حالتی که همه این معنا را استنباط میکنن، از یه فرد عامی گرفته تا خود صدرالمتعلهین این جمله را به کار میبرن. خب جناب آخوند، شما از این جمله چه چیزی را میفهمید؟ وقتی که میگید من وارد اتاق شدم زید را ندیدم، این چه احساسی برای شما پیدا شد که این عبارت و این قضیه بیان اون احساس را میکنه؟ اون احساس عدم آیا موجود است یا نه؟ اگر موجود نیست پس چرا قضیه را آوردی؟ پس چرا کلام را حکایت از اون میکنی؟ اگر موجود نیست، مگر شما نمیگید عدم معدوم است و لا یخبر به و لا یخبر عن و قابل برچی؟ پس اصلا قضیه را نباید مطرح کنید، هیچی اصلا نباید بگید. من وارد اتاق شدم همین، اما این که زید را ندیدم نباید گفته بشه، به خاطر این که عدم عدمه. قضیه نباید ملی قضیهی که بخواد حکایت از یک امر خارجی بکنه ما نداریم. اگر شما میگید نه ما معنای عدم رو احساس کردیم، خب همین معنا رو ما میگیم. ما میگیم در قضیه سالبت الموضوع یا سالبت المحمول متکلم احساس عدم را میخواهد ایجاد کند، به مخاطب میخواد القا کند احساس عدم، و همونطوری که وجود قابل احساسه، عدم هم قابل احساسه. گرچه در خارج عدم لا عین له ولا تعین ولا تشخص، ولی در نفس که برای عدم تعین است. اگر تعین نباشه که ما خبر نمیدیم، ما داریم از عدم خبر میدیم، بگیم معدوم مطلق لا یخبر عنه. شما احساس عدم کردید یا نکردید؟ اگر احساس عدم نکنید چه خبر نمیدید؟ پس این خبری که دارید میدید احساس عدمه، ولی عدم در خارج نیست، ما رو قبول داریم. اون چه در خارج است وجود است و وجودات متشخص و متعین است. درست شد؟ پس بنابراین با توجه به این قضیه میتوانیم بگیم که قول حکمای متأخرین است.